از خود پرسید آیا اتفاقا مرا بیگناه می داند؟ او جواب داد برای که اینا می گویم؟ من توضیح دادن طرز رفتار خود را چون وظیفه‌ای مقدس لازم می دانم. چون شما را بیرحمانه شکنجه دادم نمی خواهم که مرا دیوی بپندارید. پس برای اثبات حقانیت خود مقدمات این قضیه را برای شما شرح می دهم. ابتدا در خصوص شما زمزمه هایی شنیده شد که صحبت کردن درباره مبدع و نوع آنها بیفایده است. همچنین لازم نمی دانم بگویم به چه مناسبت شخص شما را در این قضیه داخل کردند. اما من چیزی که مرا بیدار کرد موضوعی کاملا اتفاقی بود که درباره آن صحبت نمی کنم. از تمام این زمزمه ها و این موارد اتفاقی برای من یک نتیجه به دست می آید. اعتراف می کنم حقیقتا من اولین دفعه پای شما را به میان آوردم. یاد داشتایی را که به اسباب های الساخ شده بود که در خانه پیرزن یافته شد کنار می گذارم. این علامت و بسیار دیگر که نظیر آن هستند معنایی ندارند. در این اثنا حادثه کلانتری به گوشم رسید. این صحنه را کسی که در آن رول مهمی را بازی کرده و بدون آن که بفهمد با روشی عالی آن را به انجام رسانیده بود با تمام جزئیاتش برای من تعریف کرد. خب با این شرایط چطور متوجه یک طرف نشوم؟ یک مثل انگلیسی میگوید صد خرگوش به قدر یک اسب نمی شود. صد حد جای یک مدرک را نمی گیرد. در اینجا عقل است که اینطور حرف می زند. اما مگر در این گونه موارد می شود با هوا و هوس مبارزه کرد؟ بازپرس هم انسان است و در نتیجه هوا و هوس هایی دارد. بعد به یاد مقاله شما در یک مجله افتادم. من این اولین اثر قلم شما را با کمال میل خواندم. البته به عنوان علاقه من به موضوع در آن نوشته ایمان حقیقی و هیجان شدیدی ملاحظه می شد. این مقاله باید با دستی تبدار و در یک شب بیخوابی نوشته شده باشد. هنگام خواندن آن با خود فکر کردم نویسنده به همین اکتفا نخواهد کرد. از شما می پرسم چگونه می شود آن را با وقایع بعدی نزدیک ننمود؟ سراشیبی مقاومت ناپذیری بوده است. خدایا آیا چیزی میگویم؟ آیا اکنون موضوعی را تثبیت می نمایم؟ به همین اکتفا می کنم که فکری را که آن زمان به سرم آمده برای شما بیان نمایم. اکنون چه فکر می کنم؟ یعنی هیچ، تقریبا هیچ. فعلا میکولای زیر چنگ من است و پاره دلایل او را متهم می نماید. هر که بگویند دلایل و مدارک موجود است. اگر اکنون این قضایی را نزد شما فاش می کنم برای آن است که در درون وجدان خود رفتار آن روز را جنایت آمیز فرض نکنید. از من خواهید پرسید پس چرا نیامدید خانه مرا تفتیش کنید؟ آمدم. وقتی آمدم که شما در بستر بیماری بودید. به عنوان قاضی یا با یک سمت رسمی نیامدم. به محض ظهور اولین سوءزن خانه شما را از سر تا ته تفتیش کردم. با خودم می گفتم اکنون این مرد به سراغ من خواهد آمد، او به جستجوی من خواهد آمد، اگر مجرم باشد به همین زودی ها می آید، اگر کس دیگری می بود نمی آمد، اما او خواهد آمد. پرحرفی های راز و میخین را بیاد می آورید؟ ما مخصوصا به امید آن که او شما را درباره عقیده خودمان نسبت به شما دل باپس کند حدسیاتمون را بهش گفتیم، زیرا می دانستیم رازومخین نمی تواند از خشم خود جلوگیری نماید. الکساندر از جسارت شما متحیر گشته بود و البته برای اینکه انسان بتواند در میان مهمانخانه این ناگهان بگوید من مرتکب قتل شدم جسارت لازم است. راستی این عمل بسیار خطرناکی بود. با بی‌صبری و اطمینان منتظر شما بودم تا خدا شما را فرستاد. وقتی شما را دیدم که می آیید چقدر قلبم تپش کرد. راستی چه احتیاجی داشتید آن وقت سراغ من بیایید؟ اگر به خاطر داشته باشید در حالی که با قهقه می خندیدید داخل اتاق من شدید و زیاد به خنده شما من فکر کردم. اما اگر در آن موقع قبلا آگاه نشده بودم به خنده شما توجهی نمی کردم. آن وقت راز و مخین، آن سنگ، سنگی را که اشیای زیران پنهان هستند بیاد بیاورید. چنان به نظرم میرسید که از اینجا آن را میبینم. در گوشه ای از یک باغ سیفی کاری قرار دارد. با الکساندر هم درباره یک باغ سیفی صحبت کرده بودید. سپس وقتی که درباره مقاله شما صحبت شد، تصور میکردیم که در ماورای هر یک از حرفهای شما مطلبی پوشیده شده است که ما درک میکنیم. رودیا، بدین طریق بود که کم کم عقیده من جان گرفت. معاذا به خودم گفتم بدون شک تمام این قضایا را میتوان طور دیگری هم تعبیر نمود و قبول دارم که طبیعتر هم خواهد بود، ولی یک مدرک کوچک بهتر است. اما وقتی که داستان ریسمان زنگ اتاق پیرزن را شنیدم، دیگر شکی برایم باقی نماند. تصور میکردم که مدرک کوچک را به دست آوردم. در آن زمان حاضر بودم 1000 روبل از جیبم بدهم و شما را ببینم که دوش به دوش یک نفر بورژوا راه می روید که شما را قاتل خوانده بود و جرأت نکرده بودید جوابش را بدهید. البته نباید برای حرکات و اعمال شخص بیماری که تحت تأثیر نوعی بحران بسیار شدید رفتار می کند اهمیت زیادی قائل شد. معاذا رودیا، چرا باید از رفتار من نسبت به خودتان متعجب باشید؟ چرا درست در آن موقع به خانه من آمدید؟ یقیناً شیطانی شما را بدانجا رانده بود و اگر نیکولای ما را از هم جدا نکرده بود، آمدن نیکولای را به خاطر دارید؟ این مثل صاعقه‌ای بود. اما چه پذیرایی از او کردم. شما دیدید که کمترین ایمان را به گفته های او ابراز ننمودم. پس از رفتن شما بازپرسی او را ادامه دادم. درباره بعضی نکات چنان جوابهای قانع کننده به من داد که خودم در شگفت شدم. با این حال من اظهارات او را به هیچ وجه باور نکردم و چون صخره‌ای تزلزل ناپذیر باقی ماندم. راسکولنیکوف گفت از سایر رازومیخین به من گفت که شما به مجرم بودن میکولای ایمان دارید. گویا خود شما به او گفتید که نتوانست جمله خود را تمام کند. نفسش تنگی می کرد. پریفیل که به نظر می آمد از شنیدن تذکر راسکولنیکوف خوشحال است، فریاد زد آقای رازومیخین، می خواستم خود را از اون که در این کار دخالتی ندارد و همیشه با قیافه اندوهگین به خانه من می آید خلاص کنم. اگر میل دارید او را کنار می گذاریم. اما میخواید بدانید میکولای چگونه آدمی است یا لااقل عقیده من درباره‌اش چیست؟ اولا او مثل بچه است و هنوز به سن بلوغ نرسیده است. بدون آنکه طبعا ترسو باشد، مانند یک آرتیست تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر او را اینطور معرفی میکنم نخندید. ساده و حساس و بلهوس است. در قریه مولدش آواز میخوانده و میرقصیده و قصه های حکایت میکرده که دهاتی های مجاور برای گوش کردن اونها گرد او جمع میشدند. اتفاق میفتاد که آنقدر مشروب بنوشد تا عقلش را از دست بدهد. نه اینکه او را مردی دائم الخمر بدانم، ولی این عمل او به علت آن است که وقتی با رفقایش باشد نمیتواند در برابر سرمشقی که آنها میدهند مقاومت کند. نمیفهمد که با برداشتن گوشواره روی زمین و تصاحب آن مرتکب دزدی شده است. میگوید چون آن را روی زمین یافتم حق دارم آن را بردارم. بنا به گفته همشهریهایش اهالی زرایسک، او آدم بسیار مؤمنی بوده. شبها را به دعا و نماز میگذرانیده و لاینقطع کتابهای مقدس حقیقی و قدیمی را میخوانده است. شهر پترزبورگ او را زیاد تغییر داده. وقتی وارد این شهر شده با شراب و زنها سرگرم شده و اینها مذهب را از یادش بردند. اطلاع یافتم که یکی از هنرمندان ما به او علاقمند شده و شروع به تعلیم او کرده. در این اثنا این حادثه ملالتبار اتفاق می افتد. جوان بیچاره می ترسد و می خواهد خود را دار بزند. چه می خواهید؟ افراد ملت ما نمی توانند این فکر را از سر بدر کنند. معتقدند که هر کس مورد تعقیب دادگستری قرار بگیرد محکوم است. میکولای در زندان به افکار مذهبی پیشین خود بازگشته است. اکنون تشنه مجازات است و علت اعتراف او به مجرمیت خیش همین است. عقیده من در این خصوص متکی بر قضایایی است که خود او از آنها اطلاع ندارد. به علاوه بالاخره او حقیقت را نزد من اعتراف خواهد کرد. تصور میکنید تا آخر در این روش باقی خواهد ماند؟ که کمی صبر کنید، خواهید دید که حرفهای خود را نقض خواهد کرد. از طرفی اگر توانسته است در پاره موضوعها به اظهارات خود جنبه حقیقی بدهد، در موضوعهای دیگر حرفهایش با حقیقت تناقض کامل دارد و خودش متوجه این قسمت نیست. نه آقای رودیا، نیکولای قاتل نیست. ما در برابر قضیه تاریک و عجیب قرار گرفتیم. این جنایت نشان قرون معاصر را بر خود دارد، مربوط به دوره است که اشخاص مقصود از زندگی را جستجوی راحتی می دانند. مجرم شخصی اصولی است که قربانی خواندن بعضی کتاب ها شده است. در اولین عمل آزمایشی خود جسارت زیادی نشان داده، ولی این جسارت او از نوع مخصوصی است، مانند جسارت مردی که خود را از بالای کوه یا مناره‌ای پرت کند. فراموش کرده است در را بر روی خود ببندد. برای اطاعت از اصولی دو نفر را کشته است. مرتکب قتل شده ولی نتوانسته است پول را بردارد و آنچه را که برداشته زیر سنگی مخفی نموده است. آن استرابی که در میان اتاق کفشکن هنگامی که از بیرون در اتاق را زده اند و زنگ را کشیدند بر او مسلط گشته، برایش کافی نبوده است، زیرا بعدها تسلیم احتیاج مقاومت ناپذیر احساس همان لرزش شده و برای دیدن خانه خالی رفته و ریسمان زنگ را کشیده است. فرض کنیم این عمل به علت بیماری یا حالت نیمه هذیانی باشد. خب، اما یک نکته دیگر را باید در نظر داشت. او مرتکب قتل شده است و با وجود این خود را مردی شرافتمند می داند. مردم را تحقیر می کند و رفتاری فرشته مانند می نماید. نه رودیای عزیز، اینجا موضوع میکولای نیست، او مجرم نیست. این ضربت مستقیم چون پس از تمجید بازپرس زده شد بیشتر غیر منتظره بود. راسکولنیکوف بر خود لرزید، با صدای مقطعی زمزمه کرد: پس کی کشته است؟ بازپرس بر اثر تعجبی که به نظر می رسید چنان سوالی برایش باعث شده باشد، به پشتی صندلی خود تکیه کرد و گفت: کتابی که کشته است. مثل این که نمی توانست آنچه را می شنود باور کند، ادامه داد: شما هستید، شما رودیا راسکولنیکوف، شما کشته اید. تقریبا آهسته و با لحنی که ایمانی قطعی از آن ظاهر بود اضافه کرد: شما هستید. راسکولنیکوف با حرکت سریعی برخاسته چند ثانیه‌ای ایستاد و سپس بدون آنکه کلمه‌ای بگوید نشست. تشنجات خفیفی تمام عضلات صورتش را تکان می‌داد. پرفیر با قیافه‌ای علاقمند تذکر داد: باز هم لب‌هایتان مثل آن روز می‌لرزد. رودیا، تصور می‌کنم هنوز علت آمدن مرا درک نکردید و از این جهت متحیر هستید. من درست برای آن آمدم که همه چیز را بگویم و حقیقت را روشن نمایم. جوان با لکنت زبان گفت: من نکشتم. مثل بچه کوچکی که گناهی کرده باشد از خود دفاع می نمود. بازپرس به خشونت جواب داد: چرا؟ شما هستید و فقط شما هستید. هر دو ساکت شدند و عجبان که این خاموشی 10 دقیقه طول کشید. راسکولنیکوف آرنج خود را روی میز گذاشته موهای سرش را به هم می‌زد. پرفیر بدون آنکه هیچ خون علامتی از بی‌صبری نشان دهد منتظر بود. ناگاه جوان بازپرس را با تحقیر نگاه کرد: پرفیر، شما به روش‌های قدیمی خود برگشتید. همیشه همون روش‌ها. چطور؟ بالاخره خسته نمی‌شوید؟ پرفیر پاسخ داد: روش‌های مرا کنار بگذارید. اگر ما در برابر شهودی صحبت می کردیم طور دیگری بود، ولی اینجا ما دو نفری صحبت می کنیم. خودتان مشاهده می کنید نیامدم شما را شکار کنم. در این لحظه اعتراف بکنید یا نه برای من یکسان است. در هر دو حال من عقیده خود را اتخاذ کردم. راسکولنیکوف با خش پرسید: این طور است؟ چرا آمدید؟ پرسشی را که تا کنون یک دفعه از شما کردم تکرار می کنم. اگر مرا مجرم می دانید چرا قرار بازداشت مرا صادر نمی کنید؟ پرفیر گفت: این یک سوالیست، کلمه به کلمه جواب شما را می دم. اولا بازداشت شما به کار من نخواهد آمد. راسکولنیکوف گفت:
چطور به کارتان نمی آید در صورت که شما ایمان دارید؟ باید پرفیر حرف او را قطع کرد. ایمان من چه اهمیتی دارد؟ تا کنون بر تصورات مبهمی بیش تکیه ندارم. چرا شما را راحت کنم؟ خودتان می دانید از این جهت می خواهید بازداشت شوید. فرض کنیم که شما را با آن برجوهایی که شما را قاتل خاند روبرو کنیم. به او خواهید گفت تو مشروب نوشیده بودی؟ آره یا نه؟ که مرا با تو دیده است؟ من تصور کردم که تو مست هستی. همینطورم بوده. در صورت چه جوابی خواهم داد؟
پاسخ شما خیلی درست به نظر خواهد آمد. بله، به شهادت او هم زیاد جنبه روانشناسی دارد و ادعای شما هم صحیح خواهد بود، زیرا این مرد به دائم الخمری معروف است. تا کنون چند دفعه با صداقت نزد شما اعتراف کردم که تمام این دلایل تنها جنبه روانشناسی دارد و بدون او تعبیر می شود و به جز اون دلایل فعلا چیزی علیه شما ندارم. البته من شما را بازداشت خواهم کرد، آمده بودم که به شما اطلاع دهم. با وجود این، از این که به شما بگویم این بازداشت به کارم نمی آید تردیدی به خود راه نمی دهم. دومین علت آمدن من؟ راسکولنیکوف نفس زنان پرسید خب کیست؟ به شما گفتم می خواستم که علت رفتار خود را توضیح دهم تا مرا دیوی نپندارید، مخصوصا در موقعی که کاملا طرفدار شما هستم. میخواید باور کنید یا نه، چون نسبت به شما علاقه دارم به شما میگویم که بروید اعتراف کنید. آمده بودم این اندرز را به شما بدهم. این بهترین کاری است که میتوانید بکنید، هم برای شما و هم برای من که از این قضیه راحت خواهم شد. خب با صداقت صحبت میکنم؟ راسکولنیکوف دقیقه فکر کرد. گوش کنید پرفیر، بنا به گفته خودتان جز نتایج روانشناسی دلایلی علیه من ندارید. با این حال عقیده خود را مثل یک حقیقت ریاضی مسلم می دانید. از کجا معلوم است که اشتباه نمی کنید؟ نه رودیا، اشتباه نمی کنم. مدرکی دارم. این مدرک را آن روز به دست آوردم. خدا آن را برای من فرستاد. آن مدرک کدام است؟ رودیا به شما نخواهم گفت، اما به هر صورت اکنون حق ندارم وقت را تلف کنم. شما را توقیف خواهم کرد. قضاوت کنید. هر تصمیمی بگیرید فعلا برای من اهمیت ندارد. هر چی به شما میگویم فقط به نفع خودتان است. بهترین راه حل همان است که به شما گفتم. مطمئن باشید رادیا. راسکولنیکوف از غضب لبخندی زد. حرفهای شما علاوه بر مضحک بودن بی‌شرمانه است. اگر فرض کنیم که من مجرم باشم، البته به هیچ وجه این قسمت را قبول ندارم. در صورتی که میگویی در زندان راحت خواهم بود، چرا بروم اعتراف کنم؟ آه رودیا، این کلمات را تحت لفظی معنی نکنید. ممکن است در آنجا راحت باشید و ممکن است نباشید. بلاشک من معتقدم که زندان مجرم را آرام می کند، اما این نظری بیش نیست و این نظر شخصی من است. ولی آیا شما باید عقاید مرا قبول کنید؟ از کجا معلوم است که در همین لحظه من چیزی را از شما پنهان نمی کنم؟ شما نمی توانید از من بخواهید که تمام اسرارم را به شما بگویم. اما فایده‌ای که از این عمل خواهید برد انکار ناپذیر است. یقیناً به این وسیله مجازات شما خیلی کمتر خواهد بود. فکر کنید که در چه موقعی به گناه خود اعتراف می کنید؟ موقعی که کسی دیگری جنایت شما را به گردن گرفته و موضوع را بغرنج کرده است. من به سهم خود در برابر خدا متعهد می شوم کاری کنم که در محکمه جنایی حد اکثر فایده را از این اقدام خود ببرید. قول می دهم که قضات از تمام سوءزنها و دلایل روحی که علیه شما وجود داشته بی اطلاع بمانند و این اقدام شما را کاملا اختیاری بدانند. جنایت شما را نتیجه جاذبه اجتناب ناپذیر و مربوط به تقدیر خواهند دانست و در حقیقت چیزی جز این نبوده است. البته رودیا، من آدم شرافتمندی هستم و قول خود را نگاه خواهم داشت. راسکولنیکوف سر را پایین انداخت و مدتی فکر کرد. بالاخره دوباره لبخند زد، اما این دفعه لبخندش ملایم و حزن‌آور بود. گفت به این موضوع اهمیتی نمیدهم. به نظر نمی رسید که متوجه باشد این طرز صحبت تقریبا اعترافی است. برای من کم شدن مجازات چه اهمیت دارد؟ احتیاجی به آن ندارم.
پرفیر مثل این که بی اختیار باشد گفت: من هم از این میترسیدم. افسوس، میدانستم که نسبت به اقماز ما بی اعتنایی نشان خواهید داد. راسکولنیکوف با قیافه جدی و محزون به او نگاه کرد. بازپرس ادامه داد: آه، زندگی را حقیر نشمارید، هنوز عمر درازی در پیش دارید، چطور تخفیف مجازات نمیخواهید؟ خیلی سخت گیر هستید. راسکولنیکوف گفت: در آینده در برابر خود چه خواهم داشت؟ پرفیر پاسخ داد: زندگی را. مگر شما نبوت دارید که بدانید زندگی برای شما چه چیزهایی در بر خواهد داشت؟ جستجو کنید، خواهید یافت. شاید خدا در آنجا منتظر شما بوده. از طرفی شما محکوم به زندان ابد نخواهید شد. راسکولنیکوف با خنده گفت: برای من موارد مخففه‌ای قائل خواهند شد. ولی شاید بدون آنکه خود متوجه باشید شرمساری اشرافی مانع می شود که به جرم خود اعتراف کنید. باید خود را موفق آن قرار دهید. جوان با لحن تحقیرآمیزی زمزمه کرد: آه، من این موضوع را مسخره می کنم. باز حرکتی کرد و مثل این که می خواست برخیزد، سپس چون گرفتار خستگی نمایانی بود نشست. پرفیر گفت: شما بی اعتماد هستید و تصور می کنید که می خواهم شما را به امیدی واهی بفریبم. اما مگر شما زیاد زندگی کرده اید؟ شما در خیال خود یک تئوری را تصور کردید و عملا این تئوری منتج به نتایجی شده است که اکنون به علت عدم ابتکارشان سبب شرمساری شما می شود. راست است که شما مرتکب جنایتی شده اید، ولی شما جنایتکاری نیست که تا ابد گمراه شده باشد و از آن نوع اشخاص زیاد فاصله دارید. عقیده من درباره شما چیست؟ شما از آن اشخاصی هستید که به شرط آنکه برای خود ایمانی یا خدایی پیدا کرده باشند، حاضرند بگذارند جلادانشان امعایشان را بیرون آورند و به جلاد خود لبخند هم میزنند. خب، این ایمان را پیدا کنید، آن وقت زندگی خواهید کرد. اولا مدتی است که احتیاج به تغییر آب و هوا دارید، آنگاه رنج کشیدن البته خوب چیزی است. رنج ببرید. شاید نیکولای حق دارد که میخواهد زجر بکشد. میدانم که شما شکاک هستید، اما بدون استدلال خود را تسلیم جریان زندگی کنید. او شما را به سویی خواهد برد. به کجا؟ در این خصوص استراب به خود راه ندهید. بالاخره به ساحلی خواهید رسید. به کدام ساحل؟ نمیدانم. فقط معتقدم که هنوز مدتی زندگی در پیش دارید. بدون شک اکنون با خود میگویید که من وظیفه بازپرسی خود را انجام میدهم، اما شاید بعدها حرف مرا به خاطر آورده از آن استفاده بکنید. از این جهت است که با شما این گونه صحبت میکنم. باز خوب است که شما پیرزن بدجنسی را بیش نکشتید. با اعتقاد به تئوری دیگری ممکن بود مرتکب عملی بشوید که 100 میلیون برابر بدتر از این. شما می توانید خدا را شکر کنید و کسی چه می داند، شاید خدا برای شما نقشه هایی دارد. جرأت داشته باشید و از روی بزدلی در برابر آنچه که عدالت حکم می کند عقب نکشید. می دانم که حرف مرا باور نمی کنید، ولی با مرور زمان به زندگی علاقمند خواهید شد. امروز فقط برای شما هوا لازم است. هوا، هوا. راسکولنیکوف لرزید، فریاد زد: شما کی هستید که برای من اینطور پیشگویی میکنید؟ کدام عقل فوق‌العاده‌ای به شما اجازه میدهد که آتیه مرا حدس بزنید؟ پرفیر گفت: من کی هستم؟ مردی هستم کار کرده و در حال زوال. مردی حساس و دلسوز هستم و شاید تجربه به من چیزی آموخته باشد، ولی کاملا در حال زوال میباشم. موضوع شما نوع دیگری است. شما در ابتدای زندگانی هستید. کسی چه میداند، شاید این حادثه هیچ اثری در زندگی شما نگذارد. چرا از تغییری که در وضع شما حادث خواهد شد اینقدر بیمناک هستید؟ آیا قلبی مثل قلب شما برای راحتی تأسف خواهد خورد؟ از اینکه میبینید مدتی در تاریکی خواهید افتاد افسرده هستید؟ با شماست که کاری کنید که این تاریکی ابدی نباشد. خورشیدی بشوید و همه کس شما را خواهد دید. چرا بازم لبخند میزنید؟ با خود بگویید که اینها گفته یک نفر بازپرس است. ممکن است. رودیا، از شما نمیخوام که از روی حرفهایم به من معتقد شوید. راست است، من وظیفه‌ای را انجام میدم، خودم هم این قسمت را قبول دارم. فقط اضافه میکنم حوادث به شما نشان خواهد داد که من آدمی حیله‌گر و خائن نیستم و بلکه مردی شرافتمند هستم. راسکولنیکوف گفت: میخواهید چه وقت مرا تعریف کنید؟ او پاسخ داد: هنوز میتوانم یک روز و نیم یا دو روز دیگر شما را آزاد بگذارم. دوست من، فکرهایتان را بکنید، از درگاه خدا بخواهید که به شما الهام کند. باور کنید اندرزی که به شما میدهم بهترین کاری است که میتوانید بکنید. راسکولنیکوف با لبخند عجیبی پرسید: اگر فرار کنم چطور؟ نه، فرار نخواهید کرد. یک نفر دهاتی یا یک نفر انقلابی که مطیع افکار دیگری است فرار خواهد کرد، زیرا او روش و افکاری را کورکورانه برای تمام مدت حیاتش قبول کرده است. اما شما دیگر به تئوری خود عقیده ندارید، پس اگر بروید با خود چه خواهید برد؟ به علاوه زندگانی یک نفر فراری چقدر پست و پررنج و الم است. اگر بگریزید خودتان مراجعت خواهید نمود، نمی توانید از ما صرف نظر کنید. پس از آنکه شما را بازداشت نمودم، پس از یک یا دو ماه یا اگر می خواهید سه ماه، حرفهای مرا به یاد آورده و اعتراف خواهید کرد. تقریبا بدون آنکه خودتان متوجه باشید یا حس بکنید این کار را خواهید کرد. حتی اطمینان دارم که پس از تفکر تصمیم خواهید گرفت که مجازات را قبول کنید. اکنون این قسمت را باور نمی کنید، اما خواهید دید، زیرا رودیا، حقیقتاً رنج چیز بزرگی است. این حرف اگر از دهان مردی چاق که خود را از هیچ چیز محروم نمی سازد بیرون آید، ممکن است سبب خنده شما شود، اهمیتی ندارد. اما در رنج یک فکری هست. نیکولای حق دارد، شما فرار نخواهید کرد رودیا. راسکولنیکوف برخاست و کاسکتش را برداشت. پرپیر هم همین کار را کرد. گفت: می روید گردش کنید؟ عصر خوبی است، فقط به شرطی که طوفان نشود. به علاوه بهتر است، زیرا سبب خنک شدن هوا خواهد شد. جوان با لحن خشک و با شتابی گفت: پرپیر، خواهش می کنم تصور نکنید که امروز نزد شما اعترافاتی کردم. شما مرد عجیبی هستید و من فقط از راه کنجکاوی به حرفهای شما گوش دادم. اما فراموش نکنید هیچ چیز اعتراف نشده و اعتراف نکردم. پرپیر گفت: کافیست، فراموش نخواهم کرد. آه که می لرزید. مضطرب نباشید عزیزم، سفارش شما را کاملا در نظر دارم. کمی گردش کنید، ولی فقط از بعضی حدود تجاوز ننمایید. صدایش را آهسته کرد، اضافه نمود: یک پرسش کوچکم از شما دارم. پرسش دقیقیست اما اهمیت دارد. اگر در خلال این 48 ساعت عوض کردید به زندگانی خود خاتمه دهید، در صورتی که به عقیده من این عمل احتمال ندارد و البته این تصور ابلهانه مرا معذور بدارید، یک یادداشت دو سطری بنویسید و محل آن سنگ را معین کنید. این عمل بزرگوارانه بسیار برای من جالب خواهد بود. خب، به امید دیدار. از خدا می خواهم که افکار خوبی به شما الهام کند. پرفیر در حالی که از نگاه کردن به راسکولنیکوف پرهیز می کرد بیرون رفت. جوان نزدیک پنجره شد و با بیقراری منتظر گردید که زمانی فرا رسد که بازپرس به قدر کفایت از خانه دور شده باشد. سپس خودش هم با شتاب بیرون رفت. عجله داشت که سویدرگالوف را ببیند. خودش نمی دانست چه امیدی می تواند به او داشته باشد، اما این مرد در اون نفوذی اسرارآمیز داشت. از موقعی که راسکولنیکوف به این قسمت پی برد، اضطراب آزارش می کرد و اکنون دیگر جا نداشت توضیحی را که می خواست از او بپرسد به عقب اندازد. در بین راه مخصوصا یک موضوع فکر او را بیشتر مشغول می داشت: آیا سویدرگالوف سراغ پرفیر رفته است یا نه؟ فکر میکرد تا آنجایی که میتواند درک کند سویدرگالوف سراغ پرفیر نرفته است. راسکولنیکوف حاضر بود در این موضوع قسم بخورد. پس از اینکه تمام قضایایی را که هنگام دیدن پرفیر اتفاق افتاده بود در نظر میگرفت، باز هم به همان نتیجه منفی میرسید. اما اگر سویدرگالوف تا کنون نزد پرفیر نرفته است، آیا بعدن هم نخواهد رفت؟ در این موضوع هم میخواست جواب منفی بدهد. چرا؟ نمیتوانست دلایل این طرز تفکر را بگوید و اگر هم میتوانست علت آن را برای خود شرح دهد، حاضر نبود فکر خود را در این راه خسته کند. این موضوع ها او را آزار میداد. در این حال تقریبا نسبت به آنها بی‌اعتنا بود. موضوع عجیب و تقریبا باور نکردنی آن بود که هر قدر وضع فعلیش بحرانی بود، چندان سبب اشغال خاطر او نمی‌شد. چیزی که او را آزار می‌کرد مسئله بود مهمتر که مورد علاقه شخصی او بود، ولی به این موضوع ها مربوط نبود. و علاوه با این که بهتر از روزهای قبل می توانست استدلال کند، احساس خستگی روحی عظیمی می نمود. آیا پس از آن همه مبارزات لازم بود برای پیروز شدن بر آن اشکالات بی اهمیت مبارزه جدیدی را شروع کند؟ آیا مثلا به زحمتش ارزش داشت که سراغ سویدرگالوف رفته و برای آن که اون از پاسپورت نرود کوشش نماید که او را گول بزند؟ تمام این قضایا چقدر او را عصبانی می کرد. با این حال عجله داشت که سویدرگالوف را ببیند. آیا انتظار چیزی تازه‌ای یا نصیحتی یا وسیله نجاتی را از او داشت؟